الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه گذشته بله، این که
اشاره به احوال
فقط که یعنی قول اول رو که گفته ایم، نظری اول رو
شما بله فرمونی که شما اختیار به همین نظری رو برمزیدن اما که فقط اشاره میکنم به نظری رو فقط هم میگه این لغت باید میده اشاره نمیکنم.
چطور ما اینجا اصلا بحث صاحب اصول رو مثلا نگردیم که گفته ایم که اون سه نظریه که وجود داره، نظریه اول نس حقیقت در ازاله است، درسته؟ اونو میگیم و مجاز در نقله که نظریه اول اصلا منصوبه به اول اصلا بسری است. نه ما اونی که گفته ایم به ذهن اینجا من یاد داشت علامه در نهایت الوصول،
علامه در نهایت بعد از مواردی،
ولی فصول رو من مثلا نگردم. چطور شده؟ در نهایت، بله بله، بله بله درسته، همین درست بله، به ظاهر محقق عمومی، ظاهر محقق عمومی رو گفتیم بله. خب شاید همون اشتباه چیزی شده. خب در جلسه گذشته به مجموعه و اهم تعاریفی که اعلام اصولیون پیرامون حقیقت و ماهیت نسخ مطرح کرده بودن اشاره کردیم که مجموعاً حدود 9 تعریف از این بزرگان مطرح شد. در خصوص این تعاریفی که مطرح کردیم نقض و ابرام توسط هر یک از صاحب نظران دارای رأی و نظر درباره تعریف نسخ به طور گسترده نقض و ابرام راجع به هر یک از اونها مطرح شده است و ما نیازی به طرح این نقوض و ابرامات به نحو تفصیلی نمی‌بینیم، ولی در خصوص روشن شدن ضعف و نقصان بعضی از این تعاریف و همینطور برای تبیین اصح تعاریف باید عرض بکنیم که بسیاری از این تعاریفی که این بزرگواران مطرح کرده بودند در واقع تعریف ناسخ است نه نسخ، چون نسخ عملیه‌ای به منزله تخصیص و یا تقیید و در حقیقت فعلی هست که در خصوص اعلان پایان دادن یا پایان یافتن عمد حکم شرعی توسط شارع مطرح می شود و ناسخ به منزله مخصص یا خاص و مقید است که وصفی برای دلیلی می باشند که دلالت بر عمل تخصیص و تقیید و در ما نحن فیه دلالت بر بیان ارتفاع دارند و منسوخ هم به منزله عام و مطلقی می باشند که وصف دلیلی هستند که دال بر تعمیم و اطلاق می باشند و لذا هست که در روایاتی که ابتدای بحث نسخ مورد اشاره قرار گرفت ناسخ و منسوخ در ردیف عام و خاص و محکم و متشابه قرار داده شده اند و بر این اساس به خطاب یا دلیل یا لفظ و یا هر طریقی که دلالت بر بیان ازاله حکم یا عدم وجدان حکم یا انتهاء حکم به نماید در اصطلاح ناسخ گفته می شود، در مقابل اون خطاب و یا دلیل و یا طریقی که قبلن دلالت بر حکم ثابت می کرد و از آن به منسوخ یاد می شود. نسخ یک عملیه است توسط شارع مثل تخصیص، نسخ یک عملیه است توسط شارع مثل تقیید، تخصیص، تقیید، اینها همه عملیه از جانب شارع مقدس هستند، اما تقیید و تخصیص در دایره تضییق الموضوع، اما در اینجا در جهت چی؟ بیان ارتفاع الحکمه. نسخ مثل تخصیص است، نسخ مثل تقیید است، و دلیلی که دلالت بر تخصیص کند خاص بهش میگن، دلیلی که دلالت بر تعمیم کند عام بهش میگن، همینطور دلیل یا خطابی که دلالت بر بیان ارتفاع از جانب شارع کند اینو ناسخ میگوین. لذا در روایات فرمود فیه ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محکم و متشابه. لذا به دلیلی که دلالت بر بیان ارتفاع میکند اینو نسخ نمیگن. تعریف این چنینی تعریف غلطیه. و بر این اساس حالا بله اون توضیح میدیم. حالا ما از اساسی فعلی ما اینه که این تعاریفی که آمدن گفتن نسخ دلیلی است که دلالت میکند بر فلان، خطاب است که دلالت میکند بر فلان، این غلطه. اینا از دائره تعریف کلا باید گذاشته بشن کنار. اینو تعریف نسخ نیستن، اینو تعریف ناسخ هستن. حالا میگیم بهتون، حالا بعضی رو حالا میگیم کدوم ها بودن که شما میگید بعضی فقط، یعنی عقل نه. و بر همین اساس روشن میشود که تعریف اولی که در کلام ابو اسحاق شیرازی و غزالی در المستصفى نه تعریف اول، بله درسته درسته، بله که چون در تعریف اول بله ابو اسحاق درسته، بله بله، مبنی بر دلیل دال بر ازاله حکم ارائه کرده بودن و همینطور تعریف چهارم یعنی تعریف ابوالمعالی جوینی مبنی بر اللفظ الدال على انتهاء عمد الحكم و تعریف پنجم تعریف فخر رازی به طریق شرعی دال بر فلان. و تعریف محقق آمدی تعریف ششم مبنی بر خطاب شارع که مانع از فلان می شود، تمامی این تعاریف صرف نظر از بعضی اشکالاتی که در خصوص عدم جامعیت و یا عدم مانعیت تعریف ناسخ دارند تماماً، نه تعریف ناسخ دارند چون اینا دارن ناسخ رو تعریف میکنن. بله مخواهیم نسخ رو تعریف کنیم، درسته؟ خب نه مخواهم نه ما نه مخواهم اینو بگیم، من بر فرض ما بگیریم اصلا اینا تعریف درست برای ناسخ باشن در مقام تعریف درست، میگیم همینو، میگیم این صرف نظر از این که اگر بنا باشه که ما بگیم اصلا ناسخ رو اینا میخواستن تعریف کنن بازم اینا اشکالاتی داشت. اینها چی گفتیم آقا؟ دال، بله، اینها تعاریفی برای دال بر نسخ یعنی ناسخ هستن، نه تعریف نسخ. لذا مجموعه این تعاریف از این حیث باید کنار گذاشته شود. در کتب خب اصولیون مثل فخر رازی، مثل عامدی در کتاب الاحکام و دیگران سعی کردن هر یک از این تعاریف رو از نظر جامعیت و مانعیت مورد نقد قرار بدهن، و حال اون که قطع نظر از این که حالا جامع یا مانع در تعریف ناسخ اصلا کلا اینا تعریف نسخ نیستن، اینا میخواست بگن الناسخ و هازا، نه اینکه نسخ این است. لذا این تعریف تعریف درستی نیست. به خصوص خود اتفاقا جالب اینه، خود آقای محقق عامدی با وجودی که نسخ رو از ناسخ، ناسخ رو از منسوخ جدا میدونه و جدا میکنه، اتفاقا در تعریف ناسخ هم تعریف رو عملا مطرح میکنه که در تعریف نسخ آورده. چرا؟ چون توجه به این مسئله اون معنا نبوده، هرچند اون ناسخ رو به یه معنای دیگه هم میگیره که حالا عرض میکنه. خب و لذا بحث از نقض و ابرام این تعاریف تطویل بلا کائل خواهد بود، و در خصوص سایر تعاریف
متعددی
که اکثر این تعاریف در حقیقت محصل و ملخص و تلخیص، اگر ما اون تعریف ها رو ذکر نمی کردیم در بحث گذشته، اصلا این ضعف امروز درباره اونها قابل طرح نبود.
یه تعریف هم روشن
میشه، میشه تعریف غیر محققانه. تا بیان اینها مطرح نشه که ضعف اساسشون رو نبینیم که نمیشه هم مطرح. خب همین خب
این
خب نه هر چیزی میکنیم. خب ما از نظر ما به هر حال اشکال داره این تعاریف، این تعاریف نباید تعریف برای نسل مطرح بشه. و
ما سوال کنیم آقای حمید، اگه شما به این صورت بفهمید چه اشکال، بسیاری از تعاریفی که در مورد حقیقت نسل مطرح شده است در واقع بیان کننده حقیقت نسل نمی‌باشد.
مثل کدوم تعریف؟
بلکه این تعاریف در واقع تعریف ناسخ می‌باشد. بعد همون توضیحی که فرمودید که ناسخ چه باشه منظور اون رو بالاخره گفتید که لذا تعاریف مانند تعریف جمعینی که می‌گوید اللفظ و دار و علاقه انتها آمد رو حکم شرعی و حد تنکر موردی صحیح نبوده و در واقع تعریف دار و نست، یعنی ناقصه.
تعریف جوینی رو فقط مطرح کنیم، سایر دار و آقا تر بقیه چی هست؟ نباید بقیه بگیم
بدون من بقلات رهدی برامد موزا در آقا جا الرجل رو من اکثر مدینت آقای بیکار در حوزه یافته میشه و رجل رو مشخص میکنه کی بود. رجل رو خدا
میکنه. خب همونه آقای غیرتی به زده همونه میخوره که میشنه آن حرفا شد. بله نه به درد اهل تعبیر خدا حفظش کنه، یعنی اون جایگاه خاص خودش.
بعضی از فضلای سعادت با بعضی از اهل کتاب در استصحاب
حالا ما اون موضوع کار نداریم، اما اینجا اگر ما تعریف ها رو ذکر نمی کردیم امروز ادعای این که اینها نقصان داره یک حرف به قول بعضی آدرس دهنده است. یعنی افراد برید خودتون نگاه بکنید تصویر ماست که خوب باز میکنید. خب حالا ببینیم در خصوص بله، و اما در خصوص سایر تعاریف، خب این تعاریفی که مطرح شد اینا مشکل داره، اینا رو لذا دیگه نیاز نداره ما جامعیت و مانعیتشون اصلا مورد بحث قرار بدیم. مشکل اساسی اینه تعریف ناسخ این تعریف نسخ نیستن. اما در خصوص سایر تعاریف باید عرض بکنیم که به دو قسم تقسیم میشون غیر از این تعریف ها، تعریف های دیگه ای که مشکل رو ندارن که تعریف ناسخ محسوب میشه. قسم اول تعاریفی است که نسخ را یک معنای لازمی میدانن و در حقیقت نسخ را وصفی برای حکم شرعی دانستند، مثل تعریف محقق ناینی رضوان الله تعالی علی مبنی بر این که نسخ انتها و پایان یافتن عمد یک حکم به دلیل پایان یافتن حکمت دایی بر جعل آن است. میآورد این انتها مسئول حکم، اصلا حکم اینطوری است که به لحاظ اینکه حکمت دایی بر جعلش پایان رفته، خب پایان پیدا کرده، خودش پایان پیدا کرده. مثل درختی، مثل چراغی که میسوزد و میسوزد و میسوزد، خب خود به خود وقتی مقتضیش تمام شد خودش خاموش میشه. لذا اینو معنای لازمی گرفتن، پایان یافتن حکم به اعتبار این. یک قسم دوم که مجموعه سایر تعاریف را در بر میگیرد، تعریف هایی است که نسخ را یک عملیه صادر از شارع و متکلم و یک معنای متعدی می دانن، مثل تعریف نسخ به ازاله حکم در کلام ابوالحسین بصری، یا بیان در کلام ابن فراء، ازاله مزین میخواد، بیان مبین میخواد، و یا رفع در کلام ابن قدامه و علامه و صاحب فصول برای، و یا اعلام در کلام که محقق حلی اعلام به زوال. همه اینها در حقیقت نسخ رو کاری صادر شده از متکلم می دانن، عملیه صادر شده از آقای متکلم معرفی می کنن. حالا بعضی میگن ازالت الحکم، که یعنی آقای شارع حکم رو از بین می برن، زائلش می کنن. بعضی تعبیر به خدمت بیان دارن، یعنی بیان خدمت انقضاء حکم یا بیان انتهاء الحکم، نه اینکه خود انتها و یا انقضاء باشد. بعضی میگن رفع، اشاره رافع، و بعضی هم میگن اعلام به زواله. خب این دو قسم از تعاریف، یعنی مجموعه تعاریف دیگه در این دو قسم در واقع قابل تقسیم است. و به نظر میرسد تعاریف از سنخ دوم
چون که به حسب مقام اثبات که میگه این وقت پر بکنه، این در این وقت ناسخه نه نست.
خب حالا روشن میشه از بیانات، از روشن میشه قضیه. بله، و به نظر میرسد که تعاریفی که از سنخ دوم و قسم دوم هستن با اطلاق ناسخ و منسوخ بر آیات و روایات در مجموعه از روایات سازگارتر است. در روایات ما ناسخ اطلاق میشد به بیان پیغمبر، یعنی به کلامی که از او رسیده. ناسخ اطلاق میشد به چی؟ به آیه شریفه. منسوخ به آیه شریفه در مقابل محکم و متشابه، که همه اینا اوصاف این آیات هستن. خب چرا میگیم سازگار داره با اون اطلاق؟ چون شکی نیست که آیات و روایات در حقیقت خطابات و ادله و طرقی ابزاری هستند که شارع مقدس اینها را در جهت بیان و افهام مرادات خودش به مخاطبین و مکلفین به کار گرفته است. زمانی میگه الفاظ مستعمله استعمال شده برای بیان مرادات و لذا معنای ناسخ بودن آیه ای از آیات این است که این آیه خطاب و دلیلی ابزاری است که شارع مقدس به وسیله آن انتهاء حکم و پایان عمد اون را اعلام و بیان می کند. لذا نسخ همون عملیه شارع مبنی بر بیان و اعلان پایان و زوال حکم است که به همین اعتبار آیه و روایتی که مبین اون بیان هست و معلن اون اعلان می باشد ناسخ به آن اطلاق می شود و به آیه و روایتی که قبل از بیان دال بر ثبات حکم هست منسوخ گفته می شود. فالحاصل این که نسخ عملیه صادره از شارع و دارای یک معنای متعدی است و البته عرض خواهیم کرد که لفظ ناسخ به اعتبار واقع به خود شارع ولی به اعتبار عالم اثبات به دلیل دال بر اون اطلاق می شود. و بر این اساس نسخ یا ازاله چنان که در تعریف ابوالحسین بصری بود و یا بیان چنان که در تعریف ابن فراء بود و یا رفع است چنان که در تعریف ابن قدامه و اکثر بزرگان بود. لکن ازاله و رفع میخوام محدوده رو باز یه خورده کوچکتر کنیم. همه اینها رو میشه گفت مثلا چی نست، اما لکن ازاله و رفع به زدودن و از میان برداشتن چیزی اطلاق می شود که اقتضای بقا دارد. یعنی مصلحت داعیه بر جعل حکم در موضوع فی نفسه باقی است ولی به جهات و ملاحظات دیگری حکم برداشته می شود، مثل رفع حکم از مستر یا غیر عالم از باب امتنان، که در اون موارد موضوع اقتضای خودش رو چی؟ داره، ولی در این حال شارع به لحاظات دیگر حکم را نسبت به این مخاطب چیکار میکنه؟ برمیداره. اینو میگن ازاله، رفع، در اینجایی که مقتضی موجود باشد. و اما در نص بالاتفاق پایان حکم به طور کلی و به لحاظ پایان اقتضای موضوع بیان می شود، و بر این اساس است که تعریف نسخ به ازاله و رفع حکم با حقیقت این عملیه تناسب ندارد. لذا از مجموع اون چه عرض شد به نظر میرسد بهترین تعریف ترکیبی تکمیلی از کلام مثل ابن فراء و محقق حلی با فرمایش محقق نائینی در اجود است، ترکیب از هر دو. یعنی این که بگوییم ان نسخ هو بیان او اعلان او یکیه انتهاء یا زواله، میتونیم هر دو رو بیاریم، احد، بله بله، انتهاء عمد حکم المجعول من جهت انتهاء مصلحت اول مفسدت دائیت الاجعله. ببینید این شد النسخ هو بیان انتهاء عمد الحکم المجعول، این عمد حکم مجعول که البته مطلق هم جعل شده، من جهت انتهاء و زوال المصلحه اول مفسدت دائیت الاجعله. در بیان آقای نائینی انتها آمده بود، نه بیان الانتها. در بیان آقای ابن فرا خدمت شما ازش کلمه بیان آمده بود، انقضا آمده بود، اما اختصاص به عبادت داشت، لذا این مشکل رو باز مثلا داشت اینا. لذا بهترین تعریف همینه که ما بیاییم بگیم که نص اولا بیانه، یعنی عملیه ایست، عمل از عملیات شارع مثل تخصیص. ثانیاً بیان انتهاء حکم هست، اما این انتهاء حکم از جهت این که موضوع اقتضاشو از دست داده، یعنی تا به الان بوده الان دیگه چی؟ موضوع اقتضاشو از دست داده. حالا عرض میکنیم بعد بیان خواهیم کرد که خب از همین بیان روشن میشود که چه تفاوتی با تخصیص دارد و در ما نحن فی در حقیقت حکم رو شارع برای موضوع به اعتبار این مصلحت جعل کرده، اما این مصلحت محدودش نکرده، از ابتدا حکم روی موضوع روی مصلحت به صورت مطلق رفته. هرگاهی مصلحتش تمام شد، نهایتا ما مصلحت رو نمیدونیم کی تمام میشه، شارع مقدس میاد بیان میکنه نفی حکم و رفع حکم را به چه صورت بیان میکنه، زوال حکم را، انتهای حکم را، از اون جهت که مقتضی این موضوع چی میشه، مقتضی این حکم از بین رفته. یعنی در حقیقه شارع مقدس در نص دو تا بیان داره، اولا و به ذات بیان انقضای موضوع را داره و ثانیا و بالعرد چی؟ انقضای حکم با ذکر حکم یعنی انقضاء حکم انتهاء حکم مخاطب بیان کنه انتهاء چین مختزی موضوع رو.